بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. محضر عزیزان، جلساتی رو گفتگو داشتیم در مورد زیارت امین الله. عرض شد که زیارت امین الله شاخص انسانیت و معصوم رو از حیث انسان کامل، انسان وافی زیارت میکنیم، انسانی که لبریز از انسانیت، انسانی که پر از کمالات انسانی، انسانی که در قله است و چیزی از انسانیت از او فوت نشده. اول زیارت امین الله، تعبیر امین الله فی ارضه مطرحه. گویا دو حیثیت رو در ابتدای زیارت مد نظر داره. یک حیثیت، حیثیت ربط معصوم به خدای متعال حضرت حقه، و یک حیثیت، حیثیت ربط معصوم به ماست. از جهت ربط معصوم، از جهت ربط امام به خدا، او میشه امین خدا. از جهت ربطش به ما میشه حجت بر ما. بعد امین خدا در زمین خدا، امین خدا در زمین خدا، فی ارضه. خب تعبیر لطیفی است، یعنی تا پایین ترین سطح تنزل تنزل کرد. از این جهت میشه گفت قرآن ثقل اکبره. دوستان توجه داشته باشن، برخی نکات رو، چون قرآن به اندازه امام معصوم تنزل نکرد. امام معصوم تنزلش از قرآن بیشتره. خب چرا به قرآن میگیم ثقل اکبر؟ قرآن مگه وجودی داره جدای از معصوم؟ قرآن چیه مگه؟ نور اهل بیت مگه همه کاره نیست؟ او کون جامعه، پیغمبر اکرم همه خلقته. چرا در مورد قرآن میگیم ثقل اکبر؟ وجوهی داره این که در مورد قرآن ثقل اکبر گفته میشه. یکی وجهش میتونه همین باشه، قرآن به اندازه امام تنزل نکرد، امام در مرتبه اوج تنزله، تا پایین ترین درجه نزول آمده، تجسد پیدا کرده. ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسفاق، غذا میخوره، از غرایز مادی برخورداره، به لوازم مادی ملتزم، زندگی میکنه، میخوابه، همسر داره، ازدواج میکنه، باردار میشه. البته در مورد حضرت صدیقه سلام الله علیه، در مورد امام معصوم ازدواج میکنه، طلاق میده، طلاق میده. امام باقر علیه السلام فرمودن با همسرم بحثم شد، دیدم به امیرالمومنین توهین کرد، طلاقش داد. روایت داره فرمود کراهت دارم بدنم به بدن کسی تماس پیدا کنه که اهل آتش، نمیخوام تنم به تن کسی بخوره که اهل آتش. صبح طلاقش داد. خب این اوج تنزل دیگه، اون حقیقت عالی. قرآن کجا به همچین لوازمی در میاد، همچین تنزلی داره. امین الله فی ارضه، در زمین خدا. ارض به معنای این تنزل و پایین اومدن. پس در پایین ترین مراتب تجلی، پایین ترین مراتب نزول، امام تنزل کرده ولی حجته علی عباده تا بالاترین درجات صعود رفته و میبره. خیلی مهمه. امام کارش بردن، امام کارش با نبی و رسول تفاوت داره. یعنی جائل و کل الناس امام. من علامه اونجا بحث خیلی زیبایی داره در المیزان که مگه چی نداشت حضرت ابراهیم که بعد اون قضایا به امامت رسید؟ امامت دیگه چی؟ امامت دیگه چه صیغه‌ای برای حضرت ابراهیم علیه السلام؟ امام که میشه چه اتفاقی میفته؟ وحی بهش نمیشد؟ میشد. معرفتش نسبت به خدای متعال کامل نبود؟ کامل بود. درجات قربش، بندگیش، چه اتفاقی افتاد بعد از امامت برای حضرت ابراهیم علیه السلام؟ من الله میفهمد که رسول کارش دعوته، راه رو نشون میده، این راهه، این چاهه، این مسیره، از اینجا باید رفت، از اونجا نباید رفت، این کار باید کرد، اون کار نباید کرد. دارم میفهمم رسول کارش دعوته ولی امام کارش هدایته. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، بعدش هم هدایتش هدایت به امره، از عالم امر هدایت میکنه. خیلی بحثای عمیق است. مرحوم علامه هم که قوغا کرده تو این مباحث در المیزان، امام شناسی اصیلی است. اساسا ما امام شناسی رو خیلی جدی نگرفتیم. مواد شناسی، امام شناسی، این بحثای اعتقادی در حد یه سری الفاظ و کتککاری بوده فقط با منکرین، یعنی اون جاهایی که بر ما طرح کردن این بحثا رو، ما رو اول یه منکر بیدینه ضد همه این چیزا فرض کردن و زور زدن برای اینکه اینا رو بر ما اثبات کن. بعد که گفت اثبات شد دیگه گفتن خب برو دنبال زندگیت. یعنی هیچ وقت امام شناسی از منظر یه کسی که حالا قرار عاشق امام باشه به ما نگفتن، مواد شناسی از منظر یه کسی که باور داره نگفتن، هی خواستن اثباتش کنن بر ما، خدا رو هم خواستن اثبات بکنن. از اون اول بچه که وارد مدرسه میشه اول منکر و بیدین فرضش میکنن، بعد زور میزنن که براش اثبات کنن، بعد اون فرضیاتی که نسبت به اون بیدین بودنش دارن باعث میشه که اتفاقا همونا رو میگیره گاهی. گفت مرحوم مجلسی درسی رو انداخت ادله این که خدا نیست، اول جلسه اول گفت اینا که میگن خدا نیست به چه براهینی میگن خدا نیست؟ بعد گفت آقا اینا که میگن فردا باید بیان جواب میدم. خیلی شرط کرد آقا اینا باید فردا بیان جوابشو بشنوی. شروع کرد یک دو سه اینا ادله اونایی که میگن خدا نیست. جلسه که تمام شد شو فهمون خب فردا صبح آقا میادشون نرو حتما بیان جواب بشم. یکشون گفتش که انقدر این ادله قویه که عمرن خودت بتونی جواب بدی. ما که رفتیم، ما که بی خدا شدیم و رفتیم، دیگه نیازی نیست، کی میتونه اینا رو جواب بده؟ ما گاهی فرض رو بر این گذاشتیم. بحثای امام شناسی ما همش عمدتا اینه که اثبات بکنیم امیرالمومنین برحقه، این ائمه مثلا اسامیشون این هاست و برحقند و علی برحق، دیگران نه. و آره که مثلا سقیفه رو رد بکنیم. و مرحوم علامه امینی فرموده بود که من یقه اینا رو قیامت میگیرم، وقت من رو اینا تلف کردن، عمرم رو گذاشتم که اثبات کنم علی خوب بوده، عمرم رو برای این چیزا بذارم، بدیهیات 70 سال بذارم برای اینکه بدیهیات رو اثبات کنم، خب باید این عمر تلف کرده من، خدا لعنتشون کنه، شلو به عذابشون رو بیشتر کن. غرض این که ما تو این جاهاش موندیم دیگه، نرسید به اینکه آقا یکم سیر کنیم، یکم بچشیم امام رو، حظ ببریم. بحثای ممشناسی بحثای بسیار دقیق و ظریف و زیباییست، اگر چاشنیش بحثای معرفتی باشه و دل رو بیاریم وسط، ارتباط بدیم با امام، نه فقط ذهن و الفاظ و ذهنیات و اینها. غرض این که امام کارش هدایته، امام فوق دعوته، امام دست میگیره میبره، امام قدرت تصرف در نفوس داره، امام قلوب به دستشه، خدا دل رو به هر کسی نمیسپاره، هدایت میکنه، هدایت معنی عامش، دعوت راه رو نشون میده، راه نمایی میکنه. دل رو خدا به هر کسی نمیسپاره، دل دست امامه، امام تصرف میکنه. یهدونه به امرنا، از عالم امر. عالم امر عالمیه که دیگه واسطه ها اونجا چی شده آقا؟ جمع شده. یا عالم خلق داریم یا عالم امر داریم. عالم خلق عالم اسباب، عالم تدریجه. عالم امر و ما امرنا الا واحده و ما امرنا الا کلم هل بسر. یا اون آیه دیگه فرمود که انما امره اذا اراد ان یقول، چی بود؟ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش این شکلیه، وقتی که اراده میکنه دیگه مانع و حجاب و واسطه و اینا نداره، اراده میکنه محقق میشه. امام هدایتش هدایت از عالم امره. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اون ابتلاعات سنگین به امامت رسید، به این جور تصرفی، به این جور ولایتی، ولایتی که دلها رو خدا بهش بسپاره، که این هم در امین الله نهفته است هم در حجت نهفته است. در حجت هم همینه، حجت بر عباد میگیره میبره، نه اینکه حرف بزنه، گفتگو بکنه. گفتگو نیست صرفا، فوق این حرف هست. امام در قبضه داره دلها رو، در قلوب تصرف میکنه. حجت بر عباد، حالا البته خود بحث حجت باید روش بحث بشه و کلمه عباد در زیارت جامعه هم که داره، حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، که اونجا جالبه که اهل دنیا و آخرت و اولا. حالا فهم که دو تا سال شد، سه تا، دنیا و آخرت و اولا، بر همه اینا شما حجتید. در صلوات خاصه امام رضا داره که حجتی که الان من فوق الارض و من تحت فرا، هرکی بالای زمین و هرکی زیر زمینه، این من تحت فرا حالا چی میشه؟ اینا ابعاد وسیعی است و خود کلمه حجت خیلی جای کار داره، که انشاءالله چند جلسه باید در موردش گفتگو بکنه. به زبان حیوانات حضرت سخن گفتن، طرف تعجب کرد، یا به زبانهای دیگه سخن گفتن، که مخصوصا امام هادی علیه السلام تو روایت ما هستش که ایشون بیش از همه ائمه به زبانهای مختلف صحبت کردن، چون حضرت رو بردن در سامرا و اونجا منطقه نظامی بود، پادگان نظامی بود برای متوکل، پادگان نظامی غیر بومیا بود، یعنی غیر عرب ها رو، لشکر غیر عرب ها رو تو سامرا مستقر کرده. منطقه نظامی امام هادی رو بردن اونجا مستقر کردن که هم همه نظامی باشن هم عرب هم نباشن، یعنی همه یا ترک بودن، ترک هم به معنای ترکیه و آذربایجان و اینا نیست، ترک به معنای مغولیه، یا ترک بودن یا رومی بودن یا فارس بودن. لذا امامی که بیش از همه به زبان غیر عربی صحبت کردن در روایت ما، امام هادی علیه السلام بودن که تو بهار مفصل کلمات فارسیشو مرحوم علامه مجلسی آورده. گاهی هم تعابیر رومی و سریانی و اینهاست که دیگه عباراتش خیلی خوانا نیست، فهمیده نمیشه، کلمات پشت سر هم اومده، یعنی تلفظ حضرت رو ضبط کردن ولی ما نمیتونیم بخونیم. ولی مثلا اونجا داره که ساعت شنی آوردن برای حضرت، نداشتن با هم دیگه صحبت میکردن، ساعت رو تنظیم کردن به زبون خودشون، فهم که حضرت نمیفهمه، حضرت فهمیدن میگوید ساعت 8 است. اونجا داره مثلا از امام هادی علیه السلام از این قبیل روایات زیاد داریم. زانویت چیست؟ مثلا توش با اون صحبت میکنیم، گفتیم ترجمه میکردن حضرت، گاهی مثلا یه عربی به یه فارسی گفتگو میکردن و حضرت برای اینو ترجمه میکردن که این داره بهت اینو میگه، مثلا ما رکبتوک، میگه ما رکبتوکی نمیفهمیم، حضرت فهمن زانویت چیست، ترجمه میکنه. من مجلسی نمیم که در بهار روایت خیلی زیباییست. بعد به حضرت گفتش که شما چه شکلی این لغات رو بلدید؟ حضرت فرمودن که مگه میشه کسی حجت خدا باشه و لغات رو نشناسه؟ خیلی این روایت جای دقت داره. مگه میشه خدا خلق رو به کسی امانت بده، زبان اینها رو بر او در حجاب بذاره؟ ببینید تعابیر رو، تعابیر دقیقی ها، امام شناسی رو باید برد تو این زوایای عمیق و جزئیش، نه تو همون کلیاتی که یه چیز تو ذهنمون میسازی. امام یعنی حجت، یعنی کسی که الان ندونه تو ذهن من و شما چه میگذرد، این چه جور حجتیه؟ از خطورات من و شما خبر نداشته باشه. از بگه من با امام زمان حرف بزنم حضرت اصلا میشنون؟ اگه شک کردم اصلا در وجود این اهل بیت، اصلا اینو میشنون حرف ما رو؟ چه شکلی میخواد حجت باشه؟ خب خود کلمه حجت جای بحث داره. اول یه روایتی رو بخونم، روایت جالبی است. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به این بحث ربط داره. البته از این روایت خیلی داریم. یکی از آرزوهای بنده که انشالله محقق بشه، خدا عنایت کنه، اینه که یه چند سالی برم ساکن نجف بشم انشالله و اونجا محضر امیرالمومنین بشینیم، فقط این روایت رو حالا یا بخونیم یا مباحثه بکنیم. یا روایت بسیاری در فضایل امیرالمومنین داریم که اصلا تا به حال شنیده نشد، روایت عجیب و غریب. یکیشو تازگی یکی از دوستان فرستاد، اونم دیگه حالا چون روزی شد بخونم، بعد بیام یکی روایت میخواستم براتون بخونم. اینو تا حالا نشنده بودم. به مناسبت سالگرد حضرت حمزه این روایت رو این دوستمون فرستاد، سندش رو هم البته نفرستاد، ولی میشه پیدا کرد. یعنی بی نهایت فضایل امیرالمومنین، همونجور که خودش بی نهایت، فضایلش هم بی نهایت. هر چی آدم غور میکنه تو این فضایل بیشتر تعجب میکنه. روایت داره که یوسف ابن ابی سعید میگه ان جمیل ابن صالح ان یوسف ابن ابی سعید، میگه که محضر امام صادق علیه السلام بودیم یک روزی. فقال لی، روایت فوق العاده است، میگه حضرت به من فهموندن که اذا کان یوم القیامه، وقتی که قیامت بشه، و جمع الله تبارک و تعالی الخلائق، خدا خلائق رو جمع بکنه، کان نوح صلی الله علیه اول من یدعا به، اول کسی که صداش میزنن که بیاد اینجا رسیدگی بشه به اوضاعش و اینها، حضرت نوح علیه السلام. بعد ازش میپرسن که هل بلغت، تبلیغ کردی؟ میگه نه. بهش میگن که من یشهد لک، خب شاهدت کیه که تبلیغ کردی؟ میگه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم رو میگه، میگه که فیخرج نوح فیتخطى الناس، نوح را میفته میره دنبال پیغمبر اکرم، از بین مردم به پیغمبر میرسه. و هو على کثیب المسک، حضرت روی یه تلی از مشک قرار گرفتن. و معه علی علیه السلام، کنار پیغمبر امیرالمومنین. حضرت نوح میگن شاهدت کیه که کارتو انجام دادی؟ میگه پیغمبر اکرم. با میفته میره پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر روی تلی از مشک کنارشون امیرالمومنین علیه السلام. بعد فهمید که این اون کلام خداست که فرمود فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا، که این تطبیق این آیه اینجا کلی بحث داره. بعد اونجا جناب نوح علیه السلام به نبی اکرم عرض میکنه که ان الله تبارک و تعالی سألنی هل بلغت، فقلت نه، خدا از من پرسید که تبلیغ کردی، منم گفتم آره، به من گفته شاهدت که، منم شما رو به عنوان شاهد معرفی کردم. منظورش اینه که بیا شهادت بده شما، که من کارمو انجام دادم. اونجا حضرت میفرمان که یا جعفر یا حمزه اذهبا، به جعفر طیار و حمزه سید الشهدا و پیغمبر اکرم میگه که شما دوتا برین شهادت بدید. وشهدا له انه قد بلغ، برین شهادت بدین که این کارشو انجام داد. بعد حضرت امام صادق فرمودن که فجعفر و حمزه هما شاهدان للانبیا، دیگه این دوتا میرن اونجا میسن تک تک انبیا رو که سوال میکنن کارتو انجام دادی، جعفر طیار و حمزه سید الشهدا شهادت میدن که بله تک تک آقا نوح، موسی، عیسی، حمزه سید الشهدا میفهمه بله برو، جعفر طیار میفهمه بله برو. میگه که این آقای یوسف ابن ابی سعید میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم جوهر تو فداک، فعلیون علیه السلام عینهو، گفتم که فداتون بشم پس علی علیه السلام کجاست؟ حسن فهمونم هو اعظم و منزلتن من ذالک، بابا اینجا که مقام علی نیستش، این کار خوبه کاری که کار امیرالمومنین نیست بیر صحرای محشر، اینا کار حمزه سید الشهدا جعفر طیار. تازه ببینیم که جعفر طیار حمزه سید الشهدا رو این دو نفر رو با قمر بنی هاشم و سید الشهدا مقایسه میکنن دیگه. جعفر طیار جلوه ای از قمر بنی هاشمه و حمزه سید الشهدا جلوه ای از امام حسین. تازه باز امام حسین و قمر بنی هاشم هم نمیان برای شهادت، اونا دیگه حالا کجا کار میکنن خدا میدونه، که اونا باز خودشون جلوه از امیرالمومنین نه، جعفر و حمزه میان شهادت میدن برای انبیا، یعنی حضرت نوح را افتاده اومده اونجا که آقا ما 950 سال دعوت کردیم شما یه شهادتی بده که ما کارمون درست بوده، یه مهر تاییدی بزن. جعفر و حمزه اونجا شهادت میده، فهمود که اینا که کارای عدی نیستش، که اعظم منزلتن من ذالک، سطح امیرالمومنین که اینجور کارایی نیستش که باید انجام بده، جانها به قربانش. بله، روایت دیگری داره مرحوم مفید در امالی اینو نقل کرده، جلد 1 صفحه 285، میگه که از عثمان از امام صادق علیه السلام قال، فرمود که روز قیامت که میشه نادا منادن من بطنان العرش، یک منادی در قیامت از اون باطن عرش صدا میزنه، عین خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا در زمین کجاست؟ روز قیامت از باطن عرش. نه تک تک این واژه ها میدونید دیگه، خیلی به قول مرحوم آیت الله فاطمی ها اسراری داره، ایشون همیشه تکه کلامش این بود اسراری داره، همسر من گفت اسرار اسرار که میگی چیه؟ ایشون فهمیدم که اگه بگم که دیگه از اسرار در میاد، اسرار دیگه نمیشه، از باطن عرش میپرسه که عین خلیفت الله فی عرض، فیقوم و داوود، داوود و نبی علیه السلام، نوبت عجیبی هم، حضرت داوود علیه السلام بلند میشن، فیعت نداء من عند الله عز و جل، میگن خلیفه خدا، خوب خلیفه یه که در قرآن انا جعلنا که خلیفه، خطاب از داوود هم که ما تو خلیفه قرار داد، اونجا میگن خلیفت الله در زمین کجاست؟ از داوود بلند میشه، خدای متعال خطاب به از داوود میفرماید که لسنا ایاک اردنا و ان کنت لله خلیفه، درسته شما هم خلیفه ای ولی منظور ما شما نبودی، شما بشین، شما برای چی بلند میشی؟ میگن خلیفت الله بلند شی، شما چرا بلند میشی؟ شما هم خلیفه ای ولی شما بشین. ثم ینادی ثانیه، برای دفعه دوم ندا میده، عین خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا در زمین کجاست؟ فیقوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اونجا امیرالمومنین بلند میشن، فیعت نداء من قبل الله عز و جل، بقیهش دیگه شما کیفشو ببرید، شب جمعه است ان شاء الله که همه امواتمون، همه این شهدایی که عکسشون اینجاست همه خوبان، مؤمنین، صالحین، همه ارادتمندان و محبین امیرالمومنین، انشالله از قبل نقل این حدیث که جز فضایل امیرالمومنین، میدونین فضیلت امیرالمومنین اگه بگین ملائکه هستن در آسمان میچرخن، اینا موکلن فقط برای شنیدن فضیلت امیرالمومنین، کارشون اینه میگردن بو میکشن کجا فضیلت خانه امیرالمومنین میشه، اینا الان میان اینجا با این روایت و میگه وقتی میرن بالا ملائکه دیگه میگن کجا بودید، بوی خاصی میدید، عطرتون فهم کن. این روایت میگه ما مجلس فضیلت خانه امیرالمومنین بودیم، اینا میگن ما را هم ببرید. وقتی میان میبینن مجلس تمام شده، پر و بالشون رو میمالن به در و دیوار، یا تمسحون به اجنحتهم، با بالهاشون به در و دیوار میمالن، میگن اینجا فضیلت امیرالمومنین خوانده شده، تبرک میکنه. انگار اون اصل بو اختصاصی خود اون ملائکه است، اینا فقط به تبرک در و دیوارش برسن. چه خبر باطن عالم خدا میده، کیه این آقا؟ جدا نمیشه فهم. امیرالمومنین بلند میشن، ندا میاد از جانب خدای متعال، یا معشر الخلائق هذا علی ابن ابی طالب خلیفت الله فی عرضه و حجته علی عباده. این زیارت امین الله آی خلائق، این علی ابن ابی طالبه که چی آقا؟ هم خلیفه خدا در زمینه، خلیفه شبیه به همون امین الله فی عرضه، هم حجت خداست بر عبادش. فمن تعلق به حبله فی دار دنیا، اگه کسی در زندگی دنیا یه رشته‌ای به او داره، از دنیا یه رشته آورده، یه رشته‌ای به او انداخته، تعلقی به او داره، یه ریسمانی، یه اتصالی به او داره، فلیتعلق به حبله فی هذا الیوم، الان وقت جلوه اون رشته است، رشته رو بگیره بیاد، لیستضیع به نوره، تا از نور او استضاعه کنه، روشن بشه از نور علی ابن ابی طالب، و لیتبعه الی درجات الاولا من الجنان، دنبالش را بیفته بره عالی ترین درجات بهش، فیقوم اناس قد تعلقوا به حبله فی الدنیا، یا تعدادی پا میشن که اینها رشته اتصال داشتن به امیرالمومنین در دنیا، فیتبعونه الی الجنه، دنبالش راه میافتن میرن سمت بهش. اینا همش جلوه است دیگه، اینا همش جلوات، میگم مثلا قیامت مگه چقدر، مثلا یه بار این جور بعد یه بار اون جور، یه بار اون جور، مثلا هر کدوم 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، این که چی میشه دیگه قیامت، اینا همش جلوات، در یک آن واحد امیرالمومنین در 100 هزار منزل 100 هزار جلوه داره، اونجا لا زمان و لا مکانه دیگه، حقایق ثابته اونجا، مثل اینجا نیستش که زمان داشته باشه، میاد نیم ساعت اول بعد مثلا امیرالمومنین مشغول بردن اینان مثلا اون بر... نه آقا، این پایین و بالا همه جا داره در آن واحد کار میکنه، همین الانش هم همینه، الان در جلسه ما حاضره، در اون یکی جلسه اون بر حاضره، تو اون یکی جلسه تهران حاضره، تو حرم از عبدالعظیم حاضره، تو حرم خودش حاضره، شب جمعه از کربلاست، اصلا ما به ذهن خودمون پایینش میاریم، میگیم در جلسه ما حاضره، او که اصلا جلسه ما نداره، او همه حقیقته، به قول حضرت ما او همه چیز است، هم در حضرت امیر میفهمده ما خود او همه چیز است، او وجود مطلق نور محض، نه جلوات اوست، بس که میگم آقا نور الان تو پشت اون هست، مثلا پرده رو زدی که نور اومد، نور اومد، نور کجا بود که اومد؟ نور مگه نبود که اومد؟ ها؟ میگه آقا نور اومد، نور بود، پرده داشتی، مانع از تو بود که نبود، بود این دیوار، تا حالا پرده بود، پرده رو زدی که حالا دیوار رو برده ببین چی میشه، درست؟ یه فروشگاهی بودیم امروز ریموت رو زد، کرکره همجور میرفت بالا، هرچی میرفت بالا روشن‌تر میشد توی فاک ریموت، آفتاب مستقیم بود، این با ریموتش پرده داشت کنار می‌زد، این همینه، نور که جا به جا نمیشه که. در این حال نور همه جا هست. اون نور الان کجاست؟ خورشید کجاست؟ نور خورشید کجاست؟ همه جا. پشت بوم این طبقه از طبقه پایین واحد بغلیه، اتاق پشتی واحد بغلیه، اتاق جلویی واحد بغلیه، تو حاله به میزانی که خودش حجاب داره محروم شد. اینا همش جلوات یک حقیقت. منزل‌های قیامت هم همش آقا همینه. پس یه جلوه ایست، منزلی است از منازل قیامت جلوه میکنه که این تعلقی که افراد به امیرالمؤمنین داشتن اونجا جلوه میکنه. فیتبعونه الی الجنه، دنبالش راه میفتن میرن بهش. ثم یأت ندا من عند الله، بعد از جانب خدای متعال ندا میاد جل جلاله، الا من اتم به امام فی دار دنیا فلیتبعه الی حیث شاء. این تعبیر عجیبی است، تعبیر مهمی هم است. میفرماید که حالا هر کی هر امامی داشته دنبالش را بیفته. اینجاست که قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کی با امامش محشور میکنه، دعوت میکنی با امامش. اینجا منزلی است که جلوه میکنه رابطه امامتت، به کی وصل بودی، امامت کی بود. و یذهب به، اینجا هر کی و امامش، میگه بگرد برو با امامت. امیرالمومنین که برداشت برد، میگه بقیه هم دیگه هر کی امام داره بره سراغ امامش. میفهمد که اینجاست که فیه فهین اذن یتبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، اینجاست که دیگه داد و دعوا و جیغ و دادا شروع میشه، امام ها شروع میکنن براحت از مأمومین، نه یا آقا این را نه یا میگه نه یا نداره بیخری شدم، رأی آوردی، رئیسم گنده ما بودی، بزرگ ما بودی، به حرف تو بود این کارا رو میکردی، تو گفتی دیگه. هر امامی تو هر مجموعه دیگه برید با وسعتش. نه اینا دیگه قاعدتا انسان هم. بله، هر رهبری، هر کسی که حرف گوش کنش بوده، بزرگشون بوده، رئیسشون بوده، کبرا اونا تعبیر تعبیر قرآن، اونا که اصل چیز هم اونا که بله بله، اون آیه داره که ارن اللذینه، اللذینه داره تعبیر قرآن، اون دوتایی که ما رو گمراه کرده به ما نشون بده که نجعل هما تحت اقدامنا، اینا رو بذاریم زیر پامون. بله آیه قرآنه، آیه عجیب قرآنه، ارن اللذین نه اللذین، آیهش رو میخونم آقا، جزء آیات بسیار عجیب قرآن، تو سوره فکر کنم سجده باشه. آره آخر همین قدر که ادامهش هم یادشونه شما بپذیرید آیه امادی چون فصلت 29 و قال الذين كفروا، کفار میگن که 29 فصل، ربنا ارنا الذين اضلانا، اون دوتایی که ما رو گمراه کردن به ما نشون بده. خب چون ادامهش میگه که من الجن و الانس، یکیش جنیه یکیش انسیه، یعنی یکیش ابلیسه یکی حالا انسیش کیه خدا میدونه. آره اون دوتایی که از جنس جن و انسن و ماها رو گمراه کردن نشون بده، نجعل هما تحت اقدامنا، اون دوتا رو بذاریم زیر پامون، لیکونا من الاسفلین، تا دیگه اینا برن ته ته، اینا دیگه اون پایین ترینا باشن. آره این آیه از جز آیات بسیار خب چرا دیگه جن و انس دیگه بله دیگه حالا یا
اون دو تا رو نشون بده از
از این جنسن دیگه، حالا یا هر دو از انسن یا هر دو از جنن یا یکی جن یکی انس، از این طایفن، از این جنس،
دو تا
فردن،
طایفه یا جن و انس.
آره بله یکونا من الاسفل، این دوتا برن. حالا ترجمه هم که با مزه است، خدا برکت بده، در جهنم بیدین ها میگوین خدا یا جنیان و آدمیانی را که گمراهمان کردن نشانمان بده، تا زیر پای ما لگد مالش، یعنی از این قشنگ در نمیشه آیه رو نابود کرد. آیه داره میگه دو تا قشنگ. حالا تفاسیر اهل بیت رو بخونه، این سایت الوحی رو ببینید، یه سایتی از سایت الوحی، این خیلی زحمت کشیده انصافا، خدا بهش خیر بده. ایشون اومده هر چی که روایت بوده در توضیح آیات جمع کرد، آیهشو میزنی هر چی روایت زیلش باشه میاد. بله تفسیر روایی. این آیه رو برید ببینید اونجا، بنده دارم البته این سایتش اونجا بازه، رو برم ببینید که اونجا چی گفته. آیه 29 سوره فصلت دیگه، حالا واردش نمیشه. بله عرض کنم خدمتون که ادامه روایت رو بخونیم. میگه که پس چی شد؟ اونجا امامان و مأمومین به جون هم میفتن و تقطعت بهم الاسباب و قال الذين تبعوا دیگه، حالا آیات قرآن دیگه، اونایی که تبعیت کردن میگن لو ان لنا کره، اگه دور برگرد کاش میشد برگردیم، فنتبرأ منه، از اینا بکنیم، کما تبرأوا منا، اینا از ما کندن آقا ما دنبال اینا رفتید. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات، اصل حسرت رو قرآن فهمد اینجاست. یه امامی داری که این میره پایین، بهش هم چسبیدی، ازش هم جدا میشه، هم او ازت بدش میاد هم تو ازش بدت میاد، بهش هم چسبیدی. مقایسه کن با امیرالمومنین که میبره بالا، هم او دوستت داره هم تو دوستش داری، و از عمق جانی اتصال رو میابی ازلی و ابدی. و ما هم به خارجی نمنند. خب این میشه معنای حجت الله. حالا در مورد حجت الله خیلی حرف هست، میخواستم بیش از اینها صحبت بکنیم، دیگه رو بنا رو باید بذاریم برای اینکه دیگه شب هم چون کوتاه و این ور شب داریم صحبت میکنیم، از شام هم دیگه نیفتید. و عرض کنم خدمتون که دیگه خیلی نباید جلسه رو طولانی کنیم، فقط چون ایام مرتبطه به حضرت عبدالعظیمه، میخواستم یه بحث مطلب بکنم که از یه جایش وارد بحث حضرت عبدالعظیم میشدیم که دیگه عملا وقتمون رو به اتمامه و فرصت نیست که بخوایم اینو بحث بکنیم. در مورد حجت خدا، یه حجت الله داریم، یه حجت الحجه داریم. امام زمان در مورد فقها فرمود که چی آقا؟ فانهم فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. در مورد فقها فرمود که تو گرفتاری ها و مشکلات و اینها به اینها مراجعه کنید، اینا حجت من به شما، منم حجت الله هم. حجت من به شما، یعنی خود حضرت حجت الله، فقها و علما و اینها حجت الحجه، او حجت محض، او تو همه زوایا اشراف و احاطه و علم و دستگیری و هدایت و اینها داره، علما زاویه محدودی دارن. اونم هست، اونم خواستم بگم، تو ذهنم بود اتفاق، که ما حجت خداییم بر مردم و امنا فاطمه حجت الله علی الحجج. فکر کنم فاطمی های حدیث رو میخوندن ازشون، فکر کنم تو ذهنم، خدا انشالله ایشون هم سر سفره مادرشون مهمون کن. امنا فاطمه حجت الله علی الحجج، اینجا فهمد که اینا حجت من بر شما، من حجتم، اونجا فهمد که ما همه حجتیم و حجت بر ماست، مادرمون همونجور که شب قبل حجت بر همه شب ماست، از زهرا شب قبل ندیم. حالا حجت بودن از زهرا بر همه اهل بیت، همه معصوم، به چه معناست؟ کی میفهمه اینو؟ او حجت بر ماست، بعد این ما منظور امیرالمومنین هم هست یا نیست؟ توی یکی از این تجربیات نزدیک به مرگ گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن به امیرالمومنین عرض کردن که اجازه بدید ایشون برگرد، این تو مجالس پسر من چیکار کرد؟ مثلا چایی میریم دو تا استکان شستم، اینا اجازه بدید برگرد. بعد درخواست از زهرا، درخواست از جانب از زهرا سلام الله علیها بود، امر از جانب امیرالمومنین. عجیبه که انه مستقیم از زهرا امر نمی کنه، بعد اون حجت الله علی الحجج چه معنی داره؟ اصلا خیلی عجیب کردیم، یعنی هرچی تو این وادی ها انسان سیر بکنه ما تو مبهوت میشه. به هر حال یکی از این شخصیت هایی که حجت الحجج، حجت حجت، حضرت عبدالعظیم علیه السلامه که ایام رحلت ایشونه و توابیری که اهل بیت در مورد ایشون فهمیدن توابیر عجیبی است که حالا یکیش معروفه که زیارت حضرت عبدالعظیم معادل زیارت امام حسین علیه السلام. یک دو سه تا روایت دیگه هم داره، اینا هم جالبه. یکیش از ابو حماد رازیه که ری بود، ایشون برای زیارت کربلا نرفته بود، برای سوال از امام هادی رفته بود. اینش جالبه، برای سوال از امام هادی علیه السلام پاشو رفته بود سامرا، اونم اون اوضاع اون زمانه با اون شرک، از ری از تهران تا سامرا با چه وضعیه سوالاشو بپرسه. میگه که پرسیدم موقع خداحافظی حضرت به من فهمونن که ابو حماد هر وقت سوالی مسئله چیزی داشتی برای چی میای اینجا؟ برو خدمت عبدالعظیم. غیر از اون بحث زیارت ها یک میگن آن زیارت ایشون فیض معنویت چیزی که بچه ها میفهمون اگه اهل تهران هفته یک بار زیارت ایشون نرن جفا کردن. اینم باز خودش این حرف کلی توش حرفه، یعنی چی جفا کردن؟ یعنی توقع ایشون از اهل تهران اینه، اون توقع که برآورده نشه آثار سوء معنوی داره برای اهل تهران. قبری وقتی جاییه اون صاحب قبر توقعاتی داره از پیرامون خودش. اینم بازی بحث مفصلیه. حضرت فرمودن که سوال داری برو از عبدالعظیم بپرس سلام منم بهش برسون. اینش یعنی چی؟
این همین امروز هم الان ما سوال
بریم آه یه بحثیه، اینو تو سامرا تازگی عرض کردی، یه بحثیست، بحث خیلی قشنگی هم هست در مورد نواب اربعه که اینها کارشون انتقال نامه بوده به امام زمان، یکی و برگرداندن نامه از جانب امام زمان، این دوتا بحثیست در بهار هم مجلسی آورده، برخی علما کتاب نوشته، مرحوم طلعه صافی داره، دیگران هم داره که اینها روایته ها متن روایت که اینها کارشون منحصر به زمان حیاتشون نیست و همین الان هم نامه میگیرن و نامه بر میگردانن. لذا تو برخی از عریضه هایی که دستور داریم از جانب معصومین اینه که عریضه رو که نوشتی صدا میزنی یا حسین ابن روح خذ کتابتی و ابلغه مولای، نامه رو بگیر بده به امام زمان. بعد تعبیر باید اینه که روح اومی آید و نامه رو از شما میگیرد و منتقل میکنه و جواب رو بر میگردانه. یعنی اینا نقشای دنیاییشون این نبوده که 20 سال 30 سال این کار بکنن تمامش بره. الان به دست و بال بالاتری بازتری عریضه نویسی باب مفصلی است که ما ازش غافلیم. روایت عجیب غریبی داره عریضه نویسی. بسیاری از بزرگان حوایج و مشکلاتشون از طریق عریضه نویسی حل میکردن. کسی تازگی میگفت این کارو کرده بود، عریضه رو انداخته بود به آب، برگشته و نگاه کرده بود عریضه نیست. چیز عجیب غریبی نمون شده. یکی از علما فرمود که اون آقا رفته بود کنار نهر آب، عریضه رو مدو بندازه به آب، گرفته بود به عباش، عباشو تکونده بود دیده بود کاغذ نمیافته، محکم تکونده بود و نمیفته، ورشو باز کرده بود جواب عریض است از جانب امام زمان. اینو میگن حجت و حجته علی عباده. در اون امام زمان تصور دارم یه گوشه یا مشغول زندگی شده تا الان درگیر کارهای اداری هستن، یادی نمی کنن گوش تو اینا گرون میشه. آقا جان فداتون شما که یک گوشه تو بیابونا اتمالا جای خوب زمین هم الان مشغولی، تابستونا میرین تو خونکی، زمستونا میرین جای گرم، چه میدونی شما مشکلات خبر ندارید از مشکلات ما. فهمون دردی که به شما وارد میشه قبل از این که به شما وارد بشه به ما وارد میشه. بعد فهمون که جسد که درد برمیداره اول روح متعلم میشه بعد جسد متعلم میشه. ما روح شمایی. یه آدم لطیف به صاحب بهجت بهش میگفتن آقا، پسر ایشون میفهمون سالگرد ایشون هم از رضوان الله علیه، پسر ایشون میفهمون که جرأت نداشتیم بهش گزارش بدیم آقا توی عراق انفجار شده، تا سه روز خواب نداشت. میفهمون تو عراق انفجار شد، تا سه روز خواب نداشت از شدت حزن و گریه و اینا که چند تا شیعه. خب این حجت حجت این شکلیه. بعد خود حجت نا غیر مهملین لمراعاتکم، ولا ناسین هم اندکره کنیم. اما این میشه با شما رو فراموش کنیم. به امام رضا گفت آقا ما رو دعا کنیم. حضرت ناراحت شدن از حرفش. گفتم تو تصور دمود این من اینه که من دعا نمی کنم که بعد تو بخوای از من درخواست بکنی که من دعا کنم. توجه ما به شما نباشه که شما نابودید. نمیشه توجه ما نباشه. پس اینو میگن آقا حجت الحجه، مثل حضرت عبدالعظیم. و تعابیر دیگه ای که در مورد حضرت عبدالعظیم هست، در مورد جناب عثمان ابن سعید عمری که جز همین چهار تا نائب امام زمان، برخی همین الان هم توسلات دارن به نواب اربعی، خیلی مهمن و بزرگن و غافلیم از این شخصیت ها، شخصیت های فوق العاده ای. گفتن که اسحاق ابن سعد قومی اومد محضر امام هادی، گفت آقا من گاهی میام گاهی نمیام، دسترسی ندارم به شما، چیکار کنم؟ یکی معرفی کنه حرفشو گوش بدن. حضرت فرمودن که هادا ابو عمر، این آقای عثمان ابن سعید، الثقه الامین، این ثقه امینه. ما قاله لکم فعنی یقوله، هر چی میگه حرف منه. و ما اداه الیکم فعنی یؤدی، هر چی میرسونه از منه. چقدر باید یک نفر زلال بشه، لطیف بشه، به این منبع وصل بشه، یک کانالی بشه، هر چی هست اونه دیگه، هیچی هم خودش نبود، اینقدر زلال. آقای بهجت واقعا همچین تصوری نسبت به ایشون میره، اینقدر زلال. یعنی حرفی که میزنه، این حرف جای دیگه، از جای دیگه است. محمد علامه جعفری به پسر ایشون فرموده بود از سال 60 خورده، گفته پول بهت میدم، واکمن بخر، نوار کاست بخر، صبح به صبح همجور چند تا پسر هم میزنی بغل پدرت، صبح تا شب رو ضبط میکنی. حتی اگه جملهش این بود که برو آب بیار، تو نمیفهمی او چی گفته، تو فقط ضبط کن. هرچی میگه ضبط کن. که سر این قضیه خوب ارتباط علی آقا با آقای بهجت خیلی قوی شد. بعد دیگه از دهه 80 دیگه با هم تو یه خونه بودن و یه پرده فقط بینشون بود. عجایبی هم نقل میکنم از کلمات و سیره این مرد بزرگ رضوان الله تعالی علیه. این میشه حجت الحجه. یا داره که احمد ابن اسحاق میگه از امام هادی پرسیدم آقا با کی معامله کنم، احکام دینم از کی بگیرم، حرف کیو بپذیرم. حضرت عثمان ابن سعید رو معرفی کردن، فهمیدن که این مورد اطمینان، هر چی بگه از طرف من گفته و اطاعت او اطاعت من. اون جمله که شهید دست کرده امام حسن امام فهمیدن من اطاع الخمینی فقط اطاع الله، جمله شهید دست کرده امام خمینی، هر کی خمینی رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرد. این میشه حجت الحجه، کسی که دیگه از خود در آمده. و در مورد برخی شخصیت های دیگه مثل یونس ابن عبدالرحمن هم این چه این تعبیری هست. کتاب یومون و لیله ایشون رو به امام هادی علیه السلام دادن، کتابی بود که نوشته بود یونس ابن عبدالرحمن. یه حضرت کتاب مرور کردن، ببین چه افتخاریه امام زمان دست نوشته آدم بخونن همچین جمله بگن. تصور بکن ما کتاب بنویسید، امام زمان کتاب بخونن جمله اینجوری بگن. یه حضرت کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو خوندن، فهمیدن هادا دینی و دین و آبایی و هو الحق و کلو، این دین من و پدرانم، هرچی هم گفته حق. کتاب یونس ابن عبدالرحمن. این میشه حجت الحجه، که به میزانی که از خود در آمده فانی شده میشه حجت. حالا یه وقت علمش و قولش این شکلیه، یعنی از خودش حرفی نداره، هر چی که میگه بر اساس حجت شرعیه، بر اساس شریعت. یه وقت رفتار اوه، کردار اوه، باطن اوه، محبتها و تعلقات اوه، به میزانی که ذوب شده در اون بالاتر از خودش، این میشه حجت. و حضرت حمزه سید الشهدا هم شکلی، او هم حجت دیگه، تعبیر ببینید، شهادت میده روز قیامت برای انبیا. شوخی نیست همچی در بیره. حضرت نوح بیاد وایسته، بعد حمزه سید الشهدا شهادت بده که ایشون کارشو انجام داد. یعنی چی همچی در بیره؟ من که ذوب شده، این که الان شهادت میده که دیگه شهادت خودش نیست، شهادت رسول الله، این فنائه دیگه. فرمود بنده من به من نزدیک میشه، کنتو لسانه الذی یتکلم به، زبانش میشم، با همین زبانی که حرف میزن، میشه حجت دیگه. اون حجت پیغمبرم میشه این شکل دیگه. او که شهادت میده که از خودش شهادت نمیده که، اونجا که دیگه حمزه سید الشهدا نیست، اونجا رسول الله، رسول الله که در سیمای حمزه جلوه کرده. فهم میکنیم این عظمت مقام جناب حمزه سید الشهدا که اهل بیت انقدر بهشون علاقه مند بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها هفته ای دو بار مزار این شهید پیاده میرفتن زیارت میکردن. بعد جز عجایب اینا حضرت زهرا می ایستادن و روایتگری میکردن، روایتگری شهدا، واقعه احد رو وای می ایستادن توضیح میدادن، دشمن از اینجا حمله کرد، اینجا درگیر شدن، اینطور شد، حمزه اینجا زمین خورد، اینطور شهیدش کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها و خاک قبر او رو میگن تا قبرش پنبه ای داشت حضرت زهرا که اینو طور تسبیح کرده بودن، بعد از شهادت حمزه خاک قبر حمزه رو تسبیح کردن، تسبیحی که دست فاطمه زهرا باشه، ذکری که او میگه، او حجت بر حججه، ذکر او چه ذکری، تسبیحی که باش ذکر میگه، خاک تربت جناب حمزه باشه. خب این خیلی تو اینا حرفه، اینا همه درجات جناب حمزه رو میرسونه که انشالله روح بلند حمزه سید الشهدا این شب جمعه کربلا محضر سید الشهدا مطلق انشالله دعاگوی ما بشه و به یاد ما بشه. واقعی شهادت جناب حمزه واقعی سنگینی بود برای نبی اکرم و متن روایات هم در این زمینه متن جالبیست. خواهر حمزه حضرت صفیه که عمه پیغمبر همشون جز زنهای بهشتی است، شخصیت فوق‌العاده است. طبق برخی از روایات اولین کسی که وجود ملکی امیرالمومنین رو در این عالم تحویل گرفت موقع زایمان این جناب صفیه است، خواهر حمزه که میشه عمه پیغمبر و عمه امیرالمومنین، مادر زبیره، مادر زبیر، و شخصیت عجیبی است. به دمونده ایشون میشه اصلا کتاب چاپ شده، صفیه خواهر حمزه، اون خواهر حمزه هم معرفش کرد، اصلا سخنیا باید کرد دمونده ایشون، تو قبرستان بقی هم دفنه ایشون. و گفتن که توی ماجرای چیز خیبر حتی حمله کرد و یکی از یهودی‌ها رو کشت تو جنگ احد که همه ول کردن رفتن، وایستاده بود تک و تنها با شمشیر از پیغمبر دفاع میکرد. صفیه شخصیت فوق‌العاده است جناب صفیه که انشالله همنشین از زهرا سلام الله علیها باشه. در واقعه احد که جناب حمزه به شهادت رسید و اون فاجعه رخ داد در درباره ایشون، تعبیر روایت اینه، مرحوم شهید ثانی نقل کرده، لما قتل حمزه رضی الله عنه یوم احد، روزی که در احد جناب حمزه کشته شد، اقبلت صفیه تطلبه لا تدری ما صنع به، صفیه دنبال حمزه اومد، نمیدونست چی شده، چه بلایی سر حمزه اومد، افتاد دنبال حمزه که اومد بپرسه چی شد آقا، از جنگ چه خبر. فلقیت علیان و زبیر، اومد با امیرالمومنین و زبیر مواجه شد. امیرالمومنین علیه السلام به زبیر فرمودند که اذکر لامک، برای مادر توضیح بده شهادت حمزه رو. زبیر هم گفت لا بل اذکر انت لعمتک، نه تو برای عمت توضیح بده. اینجا پرسید که صفیه پرسید ما فعل حمزه، حمزه چی شد، چه خبر از حمزه. فعریاها انهما لا یدریان، اینا جور وانمود کردن انگار نمیدونن، نمیتونستن برای صفیه توضیح بدن شهادت حمزه. فجاءت النبی، اومد سراغ نبی اکرم، فقال، تعبیر عجیب، پیغمبر فرمودن انی اخاف و علا عقلها، این مصیبت مصیبت سنگینه، میترسم بهش بگم شهادت حمزه رو عقل از سر صفیه بپره، نگران سلامتشم، نگران حال و روزشم. فوضع یده علا صدرها، پیغمبر دست گذاشتن روی سینه صفیه، براش دعا کردن، فستر جعت و بکت صفیه انا لله و انا الیه راجعون گفت و گریه کرد. بعد اینجا داره که پیغمبر اومدن و فقام علی و قد مثل به، دیدن که بدن جناب حمزه مثله شده و تکه تکه شده، هم هند جگر خاک دیگه قضیهشو میدونید. اینجا صفیه گفتن که دوتا لباس دستش بود، اومد که بره سر جسد جناب حمزه، میگفت دوتا کفن آوردم، میخوام حمزه رو کفن کنم. پیغمبر به زبیر فرمودن که مادرت رو برگردون، بدن تکه تکه حمزه رو نبینه. بعد اینجا گفتن که پیغمبر یه عبایی روی دوش مبارکشون بود، انداختن روی جسد حمزه و برای جسد حمزه کوتاه بود این عبای پیغمبر، اگه بالا میدادن پاها بیرون میمون، اگه پایین میدادن سر بیرون میمون. اینجا گفتن پیغمبر عبا رو کشیدن روی سر حمزه و یک کمی از این گیاهان بیابون روی پای حمزه ریختن، پای حمزه رو با این پوشوندن. فرمودن اگر نبود، پیغمبر فرمود اگه به خاطر دل خواهرش صفیه نبود که طاقت نداره این صحنه رو ببینه، اگه اینطور نبود من جسد حمزه رو همینجور رها میکردم تو بیابون، برای اینکه نشون بدم به خدای متعال که راضیم به این مصیبت، جسد حمزه رو رها میکردم، حتی این حیوانات بیابون بیان این جسد رو بخورن، ولی به احترام خواهرش دستور دادم غسلش بدن، کفنش کنن، نماز بخونیم، دفنش کنیم، به احترام خواهرش و برای دل خواهرش این کار رو کردم. و بعدن هم گفتن که وقتی هم که خواستن صفیه بیاد بدن حمزه رو ببینه، آخر که راضی نمیشد صفیه، اینجا پیغمبر راضی که شدن که صفیه بیاد تو حالتی که عبا بود روی جسد حمزه، اجازه دادن بیاد که جسد رو مستقیما تو و تو دفعه اول نبینه صفیه خواهر حمزه و بدن رو زیر عبا ملاقات بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی علت بفنا علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی المرسل علی علی ابن و علا و علا گمان نمی کنم این روح پیکرم باشد، تنی که مثله شده در برابرم باشم. گمان نمی کنم این تکه های پخش شده همان عموی رشید پیامبرم باشد. بدن مگر بدن کیست این چنین شده است؟ اگر خدای نکرده برادرم باش، چرا عبای پیامبر نمیگذارد تا دوباره روشنی دیده ترم باشد؟ از اولی که نقل حمزه رو شنیدید دلتون هوایی شد، جای دیگه رفتید، آماده گریز بودید. شب جمعه برسونیم خودمون رو اون جایی که الان نقطه اصلی روزه تو این عالمه. مادر و خواهری روزه میخونن و شیوت میکنن، فدای خواهر مظلومه ای که نالان گفت کنار کشته کنار کشته گودال مو پریشان گمان نمی کنم این زیر نیزه افتاده حسین فاطمه یعنی برادرم باشد. تو را خدا بگذارید بوسش بزنم که قول میدهم این بار آخرم باشم. کفن که نیست، عبا نیست، بوریا هم نیست، بد است بی کفن این مرد محترم باشم. برای آن که روی پیکرش بیاندازم یا صاحب از زمان عذر میخوام آقا جان، برای آن که روی پیکرش بیاندازم نمیشود بگذاری مجرم باشه. یعنی غیرت من خواهر اجازه نمیده این بدن آریان و پاره پاره روی زمین، من حاضرم مجرم رو بدم روی این تن بندازی بدن حجت خدا اینطور روی زمین. یا رسول الله فرمودید انی اخاف علا عقلها، میترسم از حال این خواهر، بدنی که مسله شده جگرش رو در آوردن، صورتش رو تکه تکه کردن، بینی مبارکش رو آسیب زدن، هند جگر خار ملون از اعضای صورت حضرت حمزه، گردن بندی درست کرد، خدا بر عذابش بیفزاید، ولی بدن حضرت حمزه سیمای کلیش حفظ شده. عذر میخوام اینطور روزه میخونم. یا رسول الله ابا انداختید رو تن حمزه، فرمودید خواهرش نبینه. یه خواهری یه جا اوضای پد بدن رو که دید خودش صدا زد، یا رسول الله یا آدا حسین. یا رسول الله من خواهر به شما میگم، شما مگه ببینی نمیشنازی؟ مرملون به دما مقدت اولادا. یا 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 بدنی که مسله شده کجا؟ بدنی که سرش رو بردن یا صاحب از زمان؟ بدنی که زیر سومه تعبیر حرام زاده این بود انا ردت نسر. یا صاحب از زمان، یعنی یه جوری با از موی این بدن رفتیم صدای شکست شده رو سر.